بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست کشورهای 5+1 درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در آلمان برگزار می شود. رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر خواستار محاکمه عاملان حوادث پس از انتخابات شد. رهبران دو کره برای از سرگیری مذاکرات با یکدیگر توافق کردند. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مجله شامگاهی روز جمعه رو آغاز میکنیم. روز جمعه ششم شهریور ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 28 روز از ماه اوت سال 2009 میلادی. جان خاکزاد هستم همراه با امیر زمانی، هم زمانی فر، نیم ساعت با شما با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه لحظات خوبی رو گذرانده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. همونطور که گفتم از همکارم امیر زمانی فر. امیر عصر بخیر.
عصر شما و فکر میکنم شب شنونده های ما در ایران هم بخیر. یک مقام وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد نشست نمایندگان سیاسی 6 کشور عضو گروه 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران روز چهارشنبه 11 شهریور ماه در فرانکفورت آلمان برگزار می‌شود. فرانسه، آمریکا، بریتانیا، روسیه و چین به همراه آلمان گروه 5+1 در سال‌های اخیر سعی داشتند با پیشنهاد مشوق‌های اقتصادی و همزمان اعمال تحریم‌های اقتصادی ایران را ترغیب کنند تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با انتقاد شدید از مسببان رویدادهای پس از انتخابات خواستار محاکمه علنی کسانی شد که به گفته وی مردم را در خیابانها به رگبار بستند. بر پایه گزارش‌ها رئیس جمهوری سابق ایران با تاکید بر ضرورت حضور اصلاح طلبان در صحنه سیاسی گفت آنچه در این ایام رخ داده دلیل محکمی برای حضور در صحنه است. محمد خاتمی هشدار داد که در صحنه سیاسی ایران برخی از مدعیان که خود را انقلابی می‌دانند به گفته وی در صدد مسخ تحریف انقلاب هستند که به گفته او از این رهگذر جمهوریت و اسلامیت نظام مورد تهدید قرار گرفته است. رهبران سئول و پیونگیانگ برای از سرگیری مذاکرات بین دو کشور با یکدیگر توافق کردند. بر پایه گزارش‌ها این مذاکرات که در سال 2000 مطرح شد با وخامت روابط سیاسی بین دو کشور مسکوت گذاشته شد. محور اصلی مذاکرات موضوع تجدید دیدار خانواده‌هایی است که تقسیم شبه جزیره کره پس از جنگ‌های دهه 50 میلادی بین آنها جدایی انداخته است و بالاخره اینکه ایمن از زواهری مرد شماره 2 القاعده در پیامی ویدیویی با متهم کردن آمریکا به در پیش گرفتن سیاستی برای تفرقه در پاکستان مردم این کشور را برای قیام علیه سیاست‌های واشنگتن فراخوان. جان
سپاسگزارم امیر، اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستیم. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا، محمود احمدی نژاد عقیده دارد حمله به کوی دانشگاه و اقدامات خلاف در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی اجرای سناریوی دشمن است و باید با سران به گفته او جریان و عوامل اختشاشات برخورد کرد. محمود احمدی نژاد از بیان این گفته‌ها چه سیاستی را دنبال می‌کند؟ در گزارش و گفتگوی تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید بازگشت به اصول قانون اساسی باید با جدیت دنبال شود. گزارشی درباره سخنان تازه محمد خاتمی میشنوید. باز هم خبری درباره تقلبی بودن مدارک تحصیلی یک مقام دولت محمود احمدی نژاد منتشر شده است. مدارک تحصیلی کامران دانشجو از کدام دانشگاه اخذ شده؟ در گزارشی به این سوال پاسخ خواهیم داد. با ما بمانید، مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ای. سپاسگزاریم، به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. محمود احمدی نژاد در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، آنچه را که حمله به کوی دانشگاه و اقدامات خلاف در بازداشتگاه‌ها خواند، اجرای سناریوی دشمن توصیف کرد. وی که پس از انتخابات 22 خرداد ماه به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران مورد تایید آیت الله علی خامنه ای قرار گرفت، در مورد گزارش‌های انتشار یافته در خصوص شکنجه و تجاوز در بازداشتگاه‌ها گفت که این اقدامات توسط وابستگان جریان براندازی انجام شد. محمود احمدی نژاد همچنین خواستار برخورد با کسانی شد که به گفته او سران جریان و عوامل اصلی اختشاشات هستند. این سخنان پس از برگزاری 4 دور محاکمه گروهی از بازداشت شدگان حوادث اخیر، به ویژه برخی از رهبران سازمان‌های اصلاح طلب در تهران ابراز می‌شود. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره سخنان امروز محمود احمدی نژاد در زمینه حمله به کوی دانشگاه و اقدامات خلاف در بازداشتگاه ها به همکارم بهروز کانونی چنین میگوید.
دقیقاً تکرار همون سناریویی است که این گروه، یعنی برگزار کنندگان و اجرا کنندگان قتل‌های زنجیره‌ای در سال 78 سناریویی ساختند و عرضه کردند در اون دوران که عوامل نفوذی طرف مقابل دست به این قتل‌ها زدند و سعی کردند اون قتل‌ها رو به گردن اصلاح طلبان بیاندازن. آقای احمدی نژاد در سخنرانی قبل از خطبه نماز جمعه همین سناریو رو تکرار میکنند. نکته کاملا قابل توجه در صحبت‌های آقای احمدی نژاد این هست که دولت‌های خارجی رو دشمن ملت ایران مینامند و بخشی از جامعه رو که به ایشون رأی نداده، سران نمایندگان این بخش از جامعه رو مسئولان اصلی اختشاشات اخیر مینامند و اونها رو جز دشمنان مینامند و خواهان برخورد جدی با اونها هستند و به این ترتیب آقای احمدی نژاد یک اردوی از دشمنان در مقابل خودش تصویر میکنه که به قول نمایندگان خود دولت 14 میلیون رای دهنده ایرانی به علاوه نامزدهای اصلی در انتخابات به علاوه قدرت‌های خارجی همه اجزای یک سناریویی هستن که نه تنها این اختشاشات رو درست کردن، بلکه در درون کهریزک و در درون کوی دانشگاه هم حضور داشتند و اون جنایات رو انجام دادند.
فکر میکنید که طراحان این سناریویی که شما اشاره کردید چه سیاستی رو تعقیب میکنند؟
اون چه که در مورد آقای احمدی نژاد مطرحه و سخنانش و در مرکز توجه تحلیلگران، فعالان سیاسی و ناظران امور قرار داره این هست که زاویه معینی بین اظهارات آقای احمدی نژاد و سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران وجود داره. آقای خامنه‌ای در صحبت خودشون تأکید می‌کنند که پیشقراولان اصلی جریانات اخیر رو جزو دشمنان ملت ایران قرار نمیدهند و وابستگی اونها رو به اجانب تکذیب میکنند و میگویند در این زمینه شواهد کافی وجود نداره. آقای احمدی نژاد به طور روشن و واضح میگویند سران و مسئولان اصلی اغتشاشات اخیر وابسته به بیگانه هستند، دشمن هستند و باید توسط مقامات امنیتی و نظامی و قضایی برخورد جدی با اونها صورت بگیره. بنابراین هدفی که آقای احمدی نژاد از صحبتهاش نوعی ایستادگی در برابر فشارهایی است که از سوی دیگر اعمال شده بر بیت رهبری که مقداری تعدیل بکنه آقای خامنه‌ای مواضع خودش رو، از این سو اعمال فشار بیشتر برای تأثیر گذاشتن بر مواضع رهبری جمهوری اسلامی و تشدید خشونت علیه معترضان و مخالفان هست.
گمان میکنید که سرانجام این پرونده ها به کجا منجر بشه؟
هیچ روشن نیست. صحنه سیاست در ایران عرصه کشمکش جناح‌های سیاسی در درون حکومت جمهوری اسلامی ایران هست. صدای از اون سو از آقای خامنه‌ای برمی‌خیزه، صدای از مجلس برمی‌خیزه، صداهایی از قوه قضاییه به گوش میرسه و صداهایی هم از آقای احمدی نژاد که این صداها هماهنگ و یکسان نیست. اگرچه آقای احمدی نژاد در کلام خودش مکررن تعبد خودش رو نسبت به ولایت، امام خمینی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار میده، ولی در جایی که به اعلام موضع صریح نسبت به مسائل اخیر برمیگرده، زاویه بین صحبت او و صحبت آقای خامنه‌ای، صحبت مجلسیان و سایر محافل وابسته به جریان اصولگرا به وضوح به چشم میرسه. بنابراین آنچه که در دادگاه ها داره میگذره یک کشمکش کاملا سیاسی است بین جریان دولت، گروه هوادار دولت و بقیه جامعه ما به شمول بخشی از جناح اصولگرا که نگران هست که اگر چنانچه این دادگاه ها به همین ترتیب پیش بره و از حرف آقای احمدی نژاد در مورد رسیدگی به جرایم مسئولان اصلی اغتشاشات، یعنی آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای رفسنجانی، اینها به دست مقامات امنیتی و قضایی سپرده بشوند، گام بعدی در این تحول مسئولان بعدی جمهوری اسلامی ایران هست که قبلا با آقای احمدی نژاد رقابت کردند و با گروه ایشون از جمله آقای قالیباف، از جمله آقای لاریجانی، از جمله آقای توکلی، از جمله آقای رضایی و دیگر سران جریان اصولگرا. بنابراین این کشمکش سیاسی الان روشن نیست. آقای احمدی نژاد در نماز جمعه تعرض کرده در مقابل نیروهایی که فشار میارن که مسئولان اصلی اغتشاشات اخیر وابسته به دشمن نیستند. آقای رفسنجانی وابسته به دشمن نیست و آقای احمدی نژاد در سخنرانی خودش تصریح میکنه که مسئولان اصلی جریانات اخیر وابسته به دشمنن، حتی اونهایی که در کهریزک و در کوی دانشگاه حمله کردن اینها هم از اونها بودند، همان سناریوی سال 78.
فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن درباره سخنان محمود احمدی نژاد با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید کسانی که مردم را به رگبار بستند باید محاکمه شوند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با انتقاد شدید از مسببان رویدادهای پس از انتخابات خواستار محاکمه علنی کسانی شد که مردم را در خیابانها به رگبار بستند. محمد خاتمی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر شعار تغییر همه اصلاح طلبان تأکید کرد و گفت این خواسته که همانا بازگشت به اصول قانون اساسی است باید با جدیت بیشتری دنبال شود. گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
محمد خاتمی رئیس جمهور دوران موسوم به اصلاحات در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه‌های اخیر متهمان زندانی رویدادهای پس از انتخابات گفته است که هیچ یک از علمای بزرگ دینی، نخبگان حوزه و دانشگاه و جامعه و فرهیختگان، جریان‌های مستقل سیاسی و حتی افکار عمومی این دادگاه‌های به گفته وی کذایی را تایید نمی‌کنند و وی این عدم تایید را نشانگر اشتباه بزرگی دانسته که رخ داده است. آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در دوران تصدی آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه بارها وی خواستار رسیدگی عادلانه و برخورد با متخلفین شده است، اما به گفته وی صد افسوس که ایشان در پایان دوران مسئولیتشان اگرچه می توانستند بسیار باشکوه‌تر منصب را ترک کنند، نخواستند یا نتوانستند اقدام کنند. در همین راستا وی افزود امروز هم مردم و هم اصلاح طلبان از رئیس جدید قوه قضاییه می‌خواهند که از سمپاشی و فضاسازی برای تخریب افراد با نسبت‌های ناروا و یک سویه خلاف قانون و شرع جلوگیری کند و نیز موازین از جمله آیین دادرسی در بازداشت و محاکمات رعایت شود. محمد خاتمی همچنین تصریح کرد آغاز نقل قول، از سوی دیگر انتظار مردم تشکیل دادگاه‌های علنی برای رسیدگی به جنایات مسلم و مشمئز کننده است که همگان شاهد آن بودند، از جمله به رگبار بستن مردم در خیابان‌ها، دستگیری‌های خلاف قانون، بازداشتگاه‌های غیر استاندارد، جنایات مسلمی که مورد اعتراف همه است و آنچه که موجبات لطمات سنگین روحی به ملت و خدشه به اعتماد عمومی شده است. پایان نقل قول. آقای خاتمی در این حال می‌افزاید آنچه امروز مایه نگرانی است، خطری است که جمهوری اسلامی، یعنی هم جمهوریت و هم اسلامیت را تهدید می‌کند. رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین با اشاره به خواسته به گفته وی به حق اصلاح طلبان که تغییر است گفت که این تغییر همانطور که در دوران پیش از انتخابات نیز مطرح شد بازگشت دوباره به اصول قانون اساسی و آرمان‌های امام و انقلاب است. رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی تمدن‌ها با انتقاد از سوء استفاده از تریبون نماز جمعه برای اهانت به شخصیت‌های برجسته نظام و مراجع شیعه یادآور شد که این افراد در پیشگاه وجدان عمومی خود متهم به خیانت در امانتند. رئیس جمهور دوران اصلاح تأکید کرده است که باید علی‌رغم تمام فشارهایی که برای بیرون کردن اصلاح طلبان و عقلای منصف از صحنه وارد می شود، در صحنه ماند و با فریاد زدن، تذکر دادن و مذاکره هزینه ها را برای بازگشت انقلاب به مسیر اصلی خود کاهش داد. وی در این باره افسوده است که در این راه پرداخت هیچ هزینه زیاد نیست و اصلاح طلبان از پرداخت هیچ هزینه دریغ نخواهند کرد. محمد خاتمی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان نظام هم با آزادی زندانیان و پایبندی به موازین و اصول قانون اساسی و برخورد جدی با خاطیان و جنایتکاران اصلی این راه تغییر را هموار سازند و اعتماد لطمه خورده مردم را با به گفته وی تدبیر و حسن نیت ترمیم کنند. در جریان این دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز تاکید کردند که پیگیری جنایت‌هایی که در جریان انتخابات و بعد از آن صورت گرفته، از جمله فجایعی که در بازداشتگاهی چون کهریزک رخ داده، امری ضروری است و تسامح نسبت به آن به نظام و کشور لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌آورد.
حالا چرت و خط و خاشاک یک کاری می‌کنند.
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دوستان، بله، حکایت همچنان باقی است. فیلتر شکن تازه ما هم راه افتاده، روی وبسایت قرار داره، فناوری سایفونه که اونو میتونید پیاده کنید و همیشه بتونید راحت از سطح فیلتر رد بشید. دوستان فراموش نکنید روی هاتپرت، ساتلایت هاتپرت هم باز رادیو فردا جای داره و میتونید صدای ما رو روی هاتپرت هم بشنوید. جزئیات رو بعدن خدمتتون خواهم گفت. سایت اصلاح طلب موج سبز آزادی میگوید با تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که اظهارات کامران دانشجو، رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری، در مورد مدرک دکترایش مقرون به صحت نیست. کامران دانشجو متولد سال 1336 خورشیدی در دامغان، نامزد پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارت علوم است. اطلاعات بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
سایت موج سبز آزادی از نمایندگان مجلس خواسته است قبل از آنکه به کامران دانشجو برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رأی اعتماد دهند، در مورد صحت و سقم مدرک دکترای وی تحقیق کنند تا ماجرای علی کردان، وزیر پیشین کشور، تکرار نشود. کامران دانشجو از سالها قبل در دانشگاه علم و صنعت به عنوان استاد تمام مشغول تدریس بوده و با همین مدرک دانشگاهی دارای مسئولیت‌های مهم دولتی هم بوده است. کامران دانشجو از جمله مدیر گروه هوافضای دانشگاه علم و صنعت، استاندار تهران و قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور بود و پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر رئیس ستاد انتخابات کشور در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد. سوء ظن سایت موج سبز آزادی از آنجا تحریک می شود که وی نام دانشگاهی را که از آنجا مدرک دکترا گرفته است هر بار به نوعی دیگر ذکر می کند. او در معرفی نامه‌اش برای تصدی وزارت علوم گفته است که دارای مدرک دکترای هوافضا از کالج لندن است. اما بررسی تحقیقات سایت موج سبز آزادی نشان می‌دهد که دانشگاهی به نام کالج لندن هرگز در انگلستان وجود خارجی نداشته است. در سایت فارسی دانشگاه علم و صنعت محل تحصیل دوره دکترای وی به جای کالج لندن این بار دانشگاه منچستر انگلستان اعلام شده است. اما در صفحه انگلیسی کامران دانشجو در سایت دانشگاه علم و صنعت محل تحصیل وی در دوره دکترا Manchester Imperial Institute of Science and Technology ذکر شده است، یا انستیتوی سلطنتی علوم و فناوری منچستر. موج سبز آزادی به جستجو ادامه می دهد و معلوم می شود در هیچ کجای جهان نامی از چنین دانشگاهی برده نشده است. همین سایت اثری از پایان نامه دکترای کامران دانشجو در کتابخانه های ایمپریال کالج لندن و دانشگاه منچستر نیز نمییابد. با جستجوی بیشتر موج سبز آزادی معلوم می شود که کامران دانشجو یکی از 8 دانشجوی ایرانی بود است که در جریان ماجرای سلمان رشدی از انگلستان اخراج شدند. روزنامه قدس 26 اسفندماه 1386 خبری از خبرگزاری رسمی ایران ایرنا نقل کرده که در آن کامران دانشجو، استاندار وقت تهران، شایعه انتصابش به عنوان سفیر ایران در لندن را رد می کند و می گوید پس از اخراج از انگلستان در ماجرای سلمان رشدی به انگلستان و کشورهای عضو پیمان شنگن ممنوع الورود شده است. سایت موج سبز آزادی می نویسد بنابراین وی در سال 1989 از انگلستان اخراج شده و حق بازگشت هم نداشته است، در حالی که می گوید 3 مدرک دانشگاهی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا را از انگلستان گرفته است. سایت موج سبز آزادی یادآوری می‌کند که علی کردان در زمان وزارت کشورش کامران دانشجو را به قائم مقامی وزارت کشور منصوب کرد. اما کردان 2 ماه بعد از امضای این حکم خود به اتهام جعل و تقلب در مدرک تحصیلی کنار رفت. موج سبز آزادی از نمایندگان مجلس خواسته است که با توجه به همه این مراتب در هنگام دادن رأی اعتماد به کامران دانشجو دقت کنند تا ماجرای کردان تکرار نشود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در دنیاست. این گفته ایست که سازمانهای مدافع حقوق روزنامه نگاران از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بارها به آن اشاره کردند. ایران واقعا بزرگترین زندان روزنامه نگاران است؟ به گزارش همکارم امیر زمانی فر گوش میکنیم.
احمد زیدآبادی، شیوا نظرهاری، هنگامه شهیدی و بهمن احمدی آموی، همه این اسمها همراه با ده ها نام دیگر جملگی کسانی هستند که کارشان نوشتن و عکس گرفتن و خلاصه یک کلام تهیه مطلب برای مطبوعات است. مطبوعات، رسانه هایی که در دنیا به رکن 4 دموکراسی شهرت دارند. حالا یکی از این بازداشت شدگان که احمد زیدآبادی باشد در دیدار با همسرش میگوید که در زندان به جنون رسیده و قصد خودکشی داشته است.
علاوه بر اون 17 روز اعتصاب غذا 18 روز دیگه هم که اونجا موندن حالت جنون بهشون دست داده بود، حالتی که خودش میگفت نمیتونم توضیح بدم چه حالی بود که فقط به فکر این بودم که یه طوری خودمو از بین ببرم.
مهدیه محمدی بود، همسر احمد زیدآبادی، مادر هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان تهران و مشاور امور بانوان مهدی کروبی هم درباره وضعیت دخترش به رادیو فردا چنین گفته است.
من واقعا الان واسه سلامتی بچه‌ام واقعا نگرانم. از 20 روز من اصلا هیچ خبری از این بچه ندارم، هیچ خبری، نمیدونم سلامته، اصلا تو ادین هست، تو 209 هست یا نه. بچه من روزی که گرفتن من تا 20 روز اصلا اطلاع نداشتم که بچه من کجا بردن. یعنی به هر جا مراجعه میکردن یا میگفتن توی کامپیوتر ما نیست یا نمیدونیم، اصلا نمیدونیم چی گرفتش، کجا بردنش، چجوری بردنش، حکم داشتن، نداشتن.
البته این بیخبری از حال و روز هنگامه شهیدی چندی بعد با تلفن او به مادرش پایان یافت. هنگامه شهیدی پس از 40 روز بازداشت در تماسی تلفنی به مادرش از افت شدید فشار خون خود در زندان خبر داد و درخواست کرد آخرین نسخه پزشکی وی به مقامات اوین تحویل داده شود. بهمن احمدی آمویی از روزنامه نگاران حوزه اقتصاد که در وبسایت شخصیش نگاهی هم به مسائل روز سیاسی در ایران داشت، به گفته برادرش 60 روز است که در زندان به سر می‌برد. زندان انفرادی. از برادرش درباره اتهام بهمن احمدی آموی می‌پرسم و پاسخ آن.
به هنوز ما نمیدونیم، مشخص نشده. بابا دوست داریم هر چیز زودتر وضعیتش مشخص بشه، یا اینکه بگن آقا جرمش چیه، چی کار کرده، یا اینکه اونو آزاد کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز، یکی از نهادهای مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران می‌داند. اما ظاهراً تهدید روزنامه‌نگاران محدود به دوران بازداشت و زندان آنها نمی‌شود. مسئله‌ای که رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، به آن اشاره می‌کند.
در بعد از 22 خرداد و حوادثی که در ایران رخ داد، این شکل بازجویی، تهدید و به ویژه تهدید قضایی و نیروهای امنیتی احضارها همچنان ادامه داره. حتی روزنامه‌نگارانی هم که آزاد شدن مجددا احضار و مورد بازجویی قرار میگیرن، تلفنی تهدید میشن. و نه تنها این روزنامه‌نگاران، که حتی بسیاری از روزنامه‌نگارانی که در شهرستان‌ها بودند و عملاً در حوادث انتخابات میتونیم بگیم که فعالیت آنچنانی نداشتن، آنها نیز احضار و به نهادهای امنیتی فرا خوانده شدند که پیرامون برخی از فعالیت‌هاشون توضیح بدند.
در همین حال، برپایی گزارش‌ها، فریده غیرت، وکیل مدافع بهمن احمدی آمویی، روزنامه‌نگار زندانی، روزی که برای پیگیری پرونده او به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بود، از مسئولان شعبه امنیت این دادگاه این پاسخ را شنیده است. پرونده ی قضایی بهمن احمدی آمویی گم شده است. از زبان برادرش بشنویم.
والا تا حدودی که من در جریان هستم، وکیل ایشون به دادگاه انقلاب رفتن و رئیس دادگاه بیشون اعلام کردن که ایشون پرونده بهمن رو در اختیار ندارن، پرونده بهمن رو گم کردن. اینه که از ایشون خواستن که هر طوری شده بتونن شماره پرونده یا همون شماره رفرنسش رو برای ایشون تهیه کنن تا هر چیز زودتر وضعیت بهمن رو مشخص کنن.
بله، ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران، سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید. امیر زمانی فر گزارش میداد و با سازی سنگ نوشته‌ای در متن استالین در یکی از ایستگاه‌های متروی مسکو سبب بحث‌های داغ در رسانه‌های این کشور شده است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر ما.
افتتاح ایستگاه متروی کورسک کلسوای پس از بیش از یک سال بازسازی، به جای خوشحالی موج از احساسات ضد و نقیض در جامعه روسیه برانگیخته است. مرمتکاران میگویند این ایستگاه را به شکلی که در سال 1950 افتتاح شده بود بازسازی کرده ایم. در آن زمان سنگ نوشته در متن استالین برگرفته از سرود ملی اتحاد شوروی آن زمان بر دیوار این ایستگاه حکاکی شده بود. اما پس از مرگ استالین و افشای جنایت‌های آن دوره در 20مین کنگره حزب کمونیست تحت رهبری خروشچف، این سنگ نوشته برداشته و سطر دیگری از همین سرود جای آن نصب شد. همان موقع مجسمه استالین نیز که در این ایستگاه مستقر بود به پایین کشیده شد. پس از مرمت سنگ نوشته بازسازی شده، اما مجسمه گویا به دلیل از بین رفتن اصل آن در جای خود قرار نگرفته است. مقامات متروی مسکو ابراز داشتند بازسازی ایستگاه به این شکل فقط ارزش تاریخی دارد. در این حال هیچ کدام از آنها مسئولیت اتخاذ چنین تصمیمی را بر عهده نگرفتند. مخالفان این موضوع میگویند در هیچ کجای آلمان صلیب‌های شکسته دوره نازی به عنوان یادبود دوره تاریخی بازسازی نشده. اما کسانی که در دفاع از این اقدام مرمتکاران برخاستند اظهار می‌دارند ستون موسولینی در روم همچنان پابرجاست. فاعلین حقوق بشر در اعتراض به بازسازی یادبودهای دوره استالین اعلام کردند با ادامه این روند مبارزه خواهند کرد. آنها به شدت نگران احیای محبوبیت استالین در جامعه روسی هستند. الکساندر سکوبوف، تاریخ‌دان، فعال سیاسی و یکی از آخرین زندانیان سیاسی در اتحاد شوروی، نظر خود را در این باره با رادیو فردا در میان گذاشته است.
برای محبوبیت مجدد استالین در بین برخی اقشار جامعه روسیه چند دلیل وجود دارد. نخست، اکثر جامعه روسیه کنونی نسبت به حقوق بشر، دموکراسی و آزادی‌های سیاسی به شکلی که در غرب تعریف شده‌اند سوءظن دارند و چون معنی واقعی این ارزش‌ها را تجربه نکرده‌اند با آنها به شدت مخالفند. این عده برای مخالفت با ارزش‌های غرب، یعنی ارزش‌هایی که برای جامعه روسیه بیگانه می‌دانند، ایده استالین را زنده می‌کنند. البته این به معنای آن نیست که مردم می‌خواهند جامعه‌ای را ایجاد کنند که تکرار جامعه دوره استالین باشد، چون که شناخت درستی از آن ندارند. در واقع مطمئنم اگر می دانستند که جامعه دوره استالین چگونه بود با وحشت از آن فرار می کردند.
کارشناسان فریدم هاوس در آخرین گزارش خود از تلاش های کرملین مبنی بر تبلیغ آنچه نکته های مثبت در سیاست استالین می نامند ابراز نگرانی کردند. ماه گذشته در پی تصویب بیانیه سازمان امنیت و همکاری اروپا که جنایت های هیتلر و استالین را هم صد شمرده بود، وزارت امور خارجه روسیه به شدت به این موضوع اعتراض کرد و حتی پارلمان این کشور نیز خواستار آن شد تا روسیه برای ابراز مخالفت همکاری خود با این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. آن نرایسکای رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. 20420221124113 در انتظار پیام‌های شما هستیم. تا بخش بعدی خبرها ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کجایی که ببینی من هنوزم، دارم تو حسرت چشات میسوزم، روز و شب دنبال یه راه چارم که بازم پامو تو قلبت بذارم، همش کلافم و تو فکر اینم که هر جوری شده تو رو ببینم، ببینم که بهت بگم ببخش، دلم حرف تو رو هیچ وقت نفهمی، یه وقتایی میام کنار خونه، همون وقتایی که دارم بهونه، یه چند وقت بهونه تو میگیرم، حالم خرابه و دارم میمیرم، غریبه حالتونستن بفهمم، یه ذره از دل و از حرفای من، پشیمونی مثل غصه میمونه، تموم خنده ها تو میسوزونه، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم، برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم، برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم. کسی جا تو نمیتونه بگیره، برای گفتن این حرفات دیره، میدونم که دیگه دوستم نداری، ولی تو توی قلبم موندگاری، کسی جا تو نمیتونه بگیره، برای گفتن این حرفات دیره، میدونم دیره و دیگه تمومه، ولی چی کار کنم که آرزومه، دوباره تو بشی چرا شت باشم دردت بجونه، میدونم دیره و دیگه تمومه، ولی چی کار کنم که آرزومه، یه وقتایی میام کنار خونه، همون وقتایی که دارم بهونه، یه چند وقت بهونه تا میگیرم، حالم خرابه و دارم میمیرم، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم، برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم، پشیمونم پشیمونم پشیمون پشیمونم، برات مغرور بودم، تو بودی و ولی با تو نبودم، تو بودی و من از تو دور بودم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بسیاری از ما دچار ترس‌های بیمارگونه هستیم. در پاره ای از موارد این گونه ترس‌ها بر زندگی ما نیز غلبه می‌کنند. ترس از اجتماعات، ترس از ارتفاع و بلندی، باور کنید یا نه، هستند کسانی که از زایمان، گرد و غبار، آدم‌های با سر تاس و حتی موش می‌ترسند. بیشتر ما می‌دانیم که اینها تنها ترس‌های بیمارگونه و بیجا هستند. منطق را میپذیریم اما باز هم میترسیم، آن هم بسیار زیاد. گفتگو درمانی راه معالجه این گونه ترس هاست، جایی که میآموزیم چگونه با ترس خود مواجه شویم و رفتار خود را تغییر دهیم تا بر این ترس غلبه کنیم. با پزشک معالج خود مشورت کنید تا او شما را در راه انجام این مهم هدایت کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر نگو، آخه گل طاقت ترکش نداره، دلیل موندنش تو قلبم اینه که خونش تو رگ این سرزمینه. بزارم سرکه بسش دارم داره گل میکنه سینه به سینه، شقایق کینه تو قلبش نداره ولی با دشمنش سازش نداره، آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
به رادیو فردا گوش می کنید.
Double fall time. You feel alright.
when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty Strictly Rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
دلم میخواد تو مال منشی،
مال منشی.
دوست دارم یه دنیا،
یه دنیا.
اگه بیای قشنگ میشه عشق ما. یه روزی تو مال منی، میتونم بیا پیشم بمون عزیز جونم. فقط توی قسمت قلب خستم، بیا که من منتظرت نشستم.
دلم اسیرته بی تو که میمیره، امروز بیا پیشم خیلی فردا دیره. قربون اون نگات، قربون خنده هات، شبای من پره پره قطر صدات. لا 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 la 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 la
فقط تو میتونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی. عاشقم عاشق اون ناز نگات، دوست دارم فقط خودم بشم فدات.
فقط تو میتونی آروم جونم بشی، فقط تو رو میخوام که هم خونم بشی. عاشقم عاشق اون ناز نگات، دوست دارم فقط خودم بشم فدات. دلم اسیرته بی تو که میمیره، امروز بیا پیشم خیلی فردا دیره. قربون اون نگات، قربون خنده هات، شبای من پره پره قطر صدا.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
دیگر از سقف زمانه آفتابی بر نمیتابد مرا، کلبه جانم دگر با روشنایی در کنار پنجره دیگر گلم دامم نمیماند، شهر خالی مانده بیو آشنایی نیست. لا 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 باغان گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم تن به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من زندگانی شد، لا 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 گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم من به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من زندگانی شد. لا 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 لا
رادیو فردا.
چه شب هنگام وحشت، کمک کن با تن هم کل بسازی، کمک کن سایه بونی از پرانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی، بذار قسمت کنی تنهای منو میون سفره شب تمام، باشه باسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه باسه از خود گذشتن. شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو با چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی، تو رو میشناسم ای سردر گریبو، غریبگی نکن آه حد من، یه شکستت و اسپار به دست نوازش های دست عاشق من، بذار قسمت کنیم تنهای منو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهای منو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن. مسافرو از تو نگیرن، کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن، کمک کن از مسافرها